الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أحسموا در دو هفته یا سه هفته قبل درباره مسئله نبوت بود، مراتب نبوت رو شرح دادیم. این هفته درباره اینکه پیغمبر خاتم که مرتبه پنجم نبوت است و خاتمیت به چه معناست. در قرآن مجید خدای تعالی درباره مسئله خاتمیت فرماید: محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله. و در آیه دیگر می‌فرماید: و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. که در آیه اول اشاره است به همین آیه‌ای که در صدر عرایضم عرض کردم که ولایت مال خداست و مال پیغمبر است و مال کسانی است که اینها ایمان دارند و در نماز در حال رکوع زکات می‌دهند. در آیه دوم اشاره به خاتمیت پیغمبر اکرم است. خاتمیت به معنای پایان دهنده، خاتم به معنای پایان دهنده است. حتی عرب به انگشتر که میگه خاتم، به خاطر این است که در زمانهای گذشته مانند مهر اسمشون رو روی نگین انگشترشون حک میکردند و وقتی نامی مینوشتند به وسیله انگشتر پایان نامه رو اعلام میکردند مثل امضا. کم کم اسم انگشتر خاتم شد. به اصطلاح علمی علم بالقلبه شد. و الا خاتم به معنای ختم کننده است، پایان دهنده. ولذا در این آیه شریفه می فرماید که پیغمبر اکرم خاتم انبیاست. در هفته های گذشته عرض کردم که انبیا عمومی تر از رسولند و رسول عمومی تر از اولوالعزم و اولوالعزم عمومی تر از خاتمه. خاتم یک نفره، اولوالعزم پنج نفرن و رسل 124 هزارن و انبیا شاید شمارششون بیشتر از این ها باشد. بنابراین خاتم به معنای کسی است که بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد آمد. چرا بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری نمیتواند بیاید؟ در اعتقادات ما باید این باشد که تمام اون چه که خدا برای بشر از علوم و معارف میخواسته بفرستد به وسیله قرآن و کلمات پیغمبر که شرح همون قرآن است فرستاده است و چیزی باقی نمونده. بر فرض اگر پیغمبر بعد از رسول اکرم بخواهد کسی بیاید، یا همون چیزهایی رو که به پیغمبر اسلام نازل شده باید تکرار کند که این کار عبث است و از خدا کار عبث صحیح نیست، و یا باید یه چیزی که به پیغمبر اکرم گفته نشده اون را به او وحی کند که طبیعتاً او پیغمبر خاتم، یعنی پیغمبر اسلام خاتم نمی شود. و حال این که خدای تعالی فرموده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیاست، حتی ما معتقدیم که در کمالات معنوی و عصمت و از جهات علمی علی ابن ابی طالب در کنار پیغمبر قرار گرفته. هرچه پیغمبر می دانسته علی ابن ابی طالب علیه السلام هم می دانسته، و هر عصمتی که پیغمبر اکرم داشته قطعا علی ابن ابی طالب هم داشته است. ولی یک مسئله کوچک، یه مسئله‌ای که مربوط به معارف باشد، ممکن نیست که به علی ابن ابی طالب وحی شود و به پیغمبر وحی نشده باشد و همچنین سایر ائمه علیهم السلام. پس در بحث امامت انشاءالله خواهیم گفت که ائمه علیهم السلام ناشر اون چیزی هستند که بر پیغمبر اکرم نازل شده، توضیح دهنده اون هستند. و الا یا به تعبیر خودمون مفسر کلمات پیغمبر اکرم هستند. عیناً یک دانشگاهی که کتاب براش تعیین شده و کتب درسی معین شده و استادی میخواد که این کتب درسی رو تدریس کند، در اسلام همین طوره. اون کتابی که برای دانشمندان بزرگ علمی، علما و مراجع و بزرگانی که در علوم اسلامی تخصص دارند کتابی که تعیین شده قرآنه و مدرسینی که این کتاب رو باید تدریس کنند ائمه اطهارند. یک کلمه از خودشون اضافه نمی کنند و هر چه در قرآن آمده برای مردم یا علما توضیح می دهند. لذا پیغمبر اکرم در روزی که از دار دنیا می رفت فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا، اینها از هم جدا نمی شود. قرآن و عترت من از یک دیگر جدا نمی شوند. در یک مدرسه همون گونه که استاد لازم است، معلم لازم است، همون گونه کتاب لازم است و همون گونه که کتاب لازمه، معلم لازمه. اینها از هم اگر جدا شدن علم و دانش پیشرفت نمی‌کنه. بر این اساس پیغمبر اسلام روی اعتقاد به این که قرآن تبیان کل شیء است، بیانگر همه چیز است و همه چیز در قرآن گفته شده یا در روایات آمده که پیغمبر اکرم فرمود چیزی نیست که شما رو به خدا نزدیک کند الا این که من گفتم، و چیزی نیست که شما رو از خدا دور کند الا این که من شما رو از اون نهی کردم. پس چون همه علوم به پیغمبر اکرم وحی شده و او هم در اختیار ما گذاشته و مثل پیغمبران گذشته نبوده است که کتابشون تحریف بشود، از بین برود، و یا اینکه ناقص مطالب به اونها گفته باشند، پیغمبر اکرم قرآنش تا الان که 1400 سال از قرآن و نزول قرآن گذشته محفوظ مونده و یک کلمه به اعتقاد ما نه کم شده است و نه زیاد شده، تحریف نشده. و ائمه اطهار حافظ قرآن بودند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و ما خودمون حافظ قرآنیم. و چون قرآن در بین مردم بوده، مثل انبیای گذشته نبوده که انجیلشون یا توراتشون یا صحفشون اینها از بین برود، لذا دیگه نیازی به آمدن نبی بعد از پیغمبر اکرم نیست. پس بنابراین معنی خاتمیت و علت خاتمیت رو فهمیدید. حالا معنی وحی چیه؟ وحی چیست؟ بعضی از دانشمندان وحی رو یک شعور مرموزی در انسان و به اصطلاحی حس ششم، در همه انسان ها می دانند که اگر او ظاهر بشود انسان موفق به وحی می شود. حتی دیدم در کتابی مثال زده است که بعضی از صفات حمیده یا رذیله در بعضی از افراد ظهور زیادتری دارد و انبیا اینطور بودند که صفت وحی در اونها زیادتر بوده. و این اشتباه رو بعضی از دانشمندان مخصوصا یه دانشمند بزرگ معاصر کرده، ولی اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم، در آیات شریفه قرآن وحی اینطور تفسیر می شود: یک رابطه مخصوص که برای هر کسی میسر نیست، یک. دوم، اختیار این رابطه و ارتباط با پروردگاره، نه این که در وجود ما این مسئله باشه. سوم، این که وحی حتما انبیا باید داشته باشن، هیچ پیغمبری نیست جز اون که بهش وحی می شود. چهارم، این که مخصوص انبیا نیست، به غیر انبیا هر کس را که خدا اراده کند به او وحی می کند، به دلیل خود قرآن که به مادر موسی با این که پیغمبر نبود خدای تعالی وحی کرد: و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما وحی کردیم به مادر موسی که شیر بده موسی را، رضا خفته علیه فلقیه فلیم، وقتی که بر جان او ترسیدی در میان دریاش بینداز، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، نترس و محزون هم نباش، ما او رو به تو بر میگردانیم و او رو از پیامبران قرارش میدیم. یک پنجم، این که وحی قطع آور و هر صورتی که به انسان وحی بشود یقین میکنه انسان که این از جانب خداست یا از جانب شیطان، میفهمه، مثل الهام نیست، مثل وسوسه نیست. الهام و وسوسه انسان نمی داند که از جانب خداست یا از جانب شیطانه، چون من وراء حجابه، از پشت پرده است. اما وحی خیلی صریحه، به طوری که مادر موسی یقین کرد این از جانب خداست و الا بچه شیرخوار رو تو جعبه بکنه. اگر جعبه درزی داشته باشد، سوراخی داشته باشد که آب توش وارد بشه، اگر سوراخی نداشته باشد هوا وارد نمیشه، و اون هم در میان دریا بیندازه، جز اون که یقین کرده این از جانب خداست چیز دیگری نمیتواند باشد. حتی در خواب به انسان ممکنه وحی بشه و قطع آوره، فرزندشو کسی بخواد بکشه، با خواب اون هم قاطعانه، جز وحی چیز دیگری نمیتواند این کار رو بکنه. به حضرت زکریا گفته شد که تو دارای فرزند میشی، چون وحی نبود، حالا واسطه داشت یا الهام بود بمانه، چون وحی نبود از خدا تقاضا کرد: فاجعل لی آیه، برای من نشانه بگذار. قال آیتی که الله تکلم الناس سلاست ایام الا رمزا، همون الهام بهش گفت، همون کس بهش گفت که تو سر زبانت بسته می شود و جز با اشاره نمیتوانی صحبت کنی. پیغمبر میدانست که زبان پیغمبر رو جز خدا کس دیگر نمیتواند ببندد. فهمید این بشارتی که بهش داده شده وحی بود و از جانب خدای تعالی بود. پس ببینید 5 شرط وحی دارد و با این تعریف معنای وحی معلوم میشه. بر پیغمبران وحی میشه. مسئله بعدی که درباره پیغمبر باید گفته بشود، من همونطوری که قبلا هم گفتم، مسائل مورد اختلاف که با قرآن مخالفه، طرفهای اختلاف من دارم در توحید و نبوت براتون عرض میکنم و مستدلن از قرآن عرض میکنم. از مسائلی که مورد اختلاف این است که وقتی خدای تعالی میفرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، آیا منظور همین قرآنه که به پیغمبر وحی شده یا شامل سخنان دیگر پیغمبر در دین و معارف هم می شود؟ اینجا 3 قوله. یکی این که این آیه نفی می کند هر کلامی که از دولب پیغمبر صادر می شود که ما ینطق، نطق نمی کند، حرف نمی زند. این هو الا وحی یوها، جز این نیست که وحی است. مثلا اگر به همسر محترمشون میفرماین اون ظرف آب رو من بده، این هم وحیه. یه عده اینطوری میگه. عده دوم این که فقط منظور ما ینطق عن الهوا قرآنه و شامل سایر سخنان پیغمبر اکرم نمیشه. و نظر سوم، اعتقاد سوم این است که هرچه پیغمبر در ارتباط با دین، در ارتباط با معارف، در ارتباط با حقایق فرموده، اینها وحیه، نه شامل قرآن میشه حتی و نه شامل سخنان عادی پیغمبر میشه. همین نظر سوم به نظر من صحیح ترین سخنه، چون در آخر آیه میفرماید علمه شدید القوا، خدای قوی به او تعلیم داده. قطعا منصرف از این که اگر پیغمبر اکرم به کسی بگه که اون ظرف آب رو به من بده، این رو خدا بهش یاد نداده، این مطلب عادی است و منصرف از این گونه سخنانه. یعنی انصراف معنیش اینه که انسان یه مطلبی رو میگه ظاهرش عامه ولی در باطن منظور یک فرد خاصه. به این که قرآن هم نیست، به جهت این که اگر قرآن منظور باشه، البته قرآن در جای دیگر خدای تعالی او رو وحی میدانه و به پیغمبر تعلیم داده، ولی از این آیه استفاده نمیشه. این آیه یکی از آیات قرآنه، خوب دقت کنید، این آیه یکی از آیات قرآنه. این آیه میخواد سخنان پیغمبر رو حجیت بده. اگر خودش حجت نباشه و بخواد خودش رو حجیت بده، دور لازم میاد. طلبه ها لااقل فهمیدن، یعنی توقف داره. حجیت قرآن به این آیه و حجیت این آیه به قرآن، و این در منطق میگن دوره. و حالا شما چون همه ممکنه این مطلب رو نفهمن، قرآن و سخنان پیغمبر که در معارف گفته شده یقینا وحی و نطقی سخنی از خودش در باری دین نمیگوید و نمیفرماید، وحی است، از جانب خداست. علمه شدید القوا، این هم معنای وحی. یه اسمتی پیغمبر اکرم دارد که این اسمت حتما باید ثابت شود برای اونهایی که میخوان از پیغمبر اکرم تبعیت کنن. انبیا معصومند از گناه و از نسیان و اشتباه. چرا باید معصوم باشن؟ عقلا معصومند، زیرا اگر ما یک گناهی از یک پیغمبری دیدیم یا اشتباهی پیغمبری کرد یا سهو و نسیانی پیغمبری داشت، نتیجهش این میشه که اعتماد به او نمیشه کرد، حجت نیست. حجت معناش اینه که از خطا، اشتباه، گناه معصومه. یعنی روز قیامت که میشه، خدای تعالی اگر از ما پرسید که چرا فلان دستوری رو که پیغمبر داد انجام ندادی، ما میگیم چون از این پیغمبر ما اشتباه دیدیم و احتمال میدادیم اشتباه کرده باشه، و از این پیغمبر گناه دیدیم، احتمال میدادیم که این پیغمبر دروغ گفته باشه، بنابراین ما به دستورش عمل نکردیم. حجتی که خدا میخواد بر بشر تحمیل کنه از بین میره. بنابراین هیچ پیغمبری نباید گناه بکنه حتی قبل از این که پیغمبر بشه، یعنی مردم از او گناه نبینه. و نمیشه یک شخصی گناهکار در باطن باشه و بالاخره مدتی در بین مردم محدودی زندگی کنه و ازش گناه بروز نکنه. پس در باطن، در ظاهر، در خفا. حالا شما نگید ما خیلی گناه کردیم کسی هم نفهمیده. نه، اینجا خدای تعالی او رو پیغمبرش نمی کنه، به جهت اینکه خدا که می دونه. و علاوه در کوزه همون تراوت که دروست. به قول اون شخص، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر تو دستی ملخک. یه دفعه انسان گناهشو پنهان میکنه، دو دفعه گناهشو پنهان میکنه، صد دفعه گناهشو پنهان میکنه. در روایت دارد که خدای تعالی ستار العیوب، خدای تعالی از هر جمیل، اما تا کی؟ تا وقتی که او بخواد، تا وقتی که بخواد گناه بندگانش ستر بشه. اما اگر خواست گناه بندگانش ستر نشه، پیغمبری که میخواد مبعوث کنه به رسالت و مردم به او اتکا کنند، حتما در اولین گناه او رو مفتضحش میکنه و در آیه قرآن خودش فرموده که اگر یک کلمه لو تقبل علینا بعض الاقاوی، بعضی از کلماتی از جانب خودش، از باطن خودش، از هوای نفس خودش، اگر حرفی پیغمبر ما بزند، ما قطع وطینش میکنیم. قطع وطین یعنی چی؟ یعنی رگ حیاتشو میزنیم. و خدای تعالی این کار رو درباره مدعیان پیغمبر کرده. خوب یادمه که یه وقتی در این موضوع من تحقیقات میکردم، یه عده بودن ادعای پیغمبری کردن، چه در زمان ما و چه در زمانهای قبل. مثلا مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرده، چون عرب بوده، فصیح هم بوده، سخنانی نسبتا فصیح بیان کرده و میخواسته قرآن رو از بین ببره. من یادمه که اون وقتا حفظ کردم این آیه کتاب مسیلمه را که گفته بود ان الذين يقصلون ثيابهم ولا يجدون ما يلبسون اولئك هم المفلسون. کسانی که لباسشون رو میشورن و لباسی ندارن بپوشن، اینها بی پولن. خب ما اینجا اشکالاتی به این جمله داشتیم. کسی ممکنه لباس برای خودش نخریده باشه و میلیونها پول تو بانک داشته باشه، مفلس نیست. کسی ممکن است که در مسافرت باشه و لباساش در محلش باشه و الان لباسی نداشته باشه بپوشه. بعدم این چه فایده‌ای داره یک همچی آویه بی خود مزخرفی؟ کیه که حالا پول نداشته باشه و لباس هم نداشته باشه و یک دست لباس بیشتر نداشته باشه؟ حالا چی شد؟ ببینید، از من یک بهایی وقتی پرسید که شما معتقدید در کتاب بیان هیچ آیه‌ای از جانب خدا بر علی محمد باب نازل نشده؟ گفتم چرا؟ یکی دو سه تا آیه رو من حفظم، این یقینا از جانب خداست. در کتاب بیان مثلا میگه ولا تضربن البیضه علی شیء یضیع ما فیه، تخم مرغ رو به جایی نزنید که هر چی توش هست میریزه. این یکی از آیاتیست که در کتاب بیان. یا ولتعلمن نخط شکسته، شکسته فارسی رو برداشته با خط شکسته یاد بگیرید، امثال اینها. حالا زیاد طب اینها مثل خط قرمز، ضرب در قرمزیست که خدا روی کتاب ای کشیده و قطع وطینش کرده و ما یعلمها الا العالمون. اینها رو کسی جز دانشمندان نمیفهمند و عمده هم دانشمندانند. شما سراسر قرآن به این بزرگی رو نگاه کنید، یک کلمه از این مزخرفاتی که همه بفهمند که با عقل جور در نمیاد و بیفایده است، وجود نداره در قرآن مجید، بلکه ظاهرش حکمت آمیز، باطنش حکمت آمیز، تا 7 بطن و یا تا 70 بطن همش حکمت آمیز و ائمه اطهار بیان کردن و این همه زمان بر قرآن و بر عمر قرآن میگذره و اون همه دانشمندان غیر مسلمان بودن و بلکه دشمن قرآن، یه جا نیاوردن یه آیه ای رو مطرح کنن که مثل ولتعلمن خط شکسته باشه، یا لا تضربن البیضه الا شیء یزی و مافی. من فکر میکنم اگر براتون بخوام توضیح بدم که این آیه چقدر مزخرفه و این جمله چقدر زشته، شاید وقتتون رو بگیرم. و لا بیزه رو به چیزی نزنید. حالا ما به پنبه زدیم، یزی و مافی میشکنه، مگه میریزه؟ بعدم انسان بخواد تخم مرغ رو بخوره، باید حتما بزنه به یک چیزی و بریزه توی مایتابه و نیمرو کنه بخوره. نزنید به چیزی که هرچی توش هست ضایع میشه. این حرف رو اصلا یه عاقل نمیزنه. من گفتم اینها از جانب خداست، چون وقتی که بچه یه مشقی می‌نویسه خیلی مزخرفه، معلم یک خط ضربدر قرمزی چپ و راست روش میکشه، میندازتش کنار و کتاب بیان رو، همون اقنام الله. در کتاب بیان اسم بهائی ها رو ایشان اقنام الله گذاشته، یعنی گوسفندان خدا. حالا میخواسته خورده محترمشون کنه، گفته گوسفندان خدا، ولا گوسفندان شیطان. همونها باید تابع این کتاب، این طوری که میگه قرآن و هر کتاب دیگری که دیدید، اگر کتاب بیان رو دارید توی مثلا تو چاه بریزید، کتابا رو از بین ببرید، حالا که شما کتاب بیان دارید. به هر حال یک چنین قرآنی رو خدای تعالی بر پیغمبر اکرم وحی کرده که همه چی داره، قطع وطینش نکرده، آبروشو نبرده، بلکه معجزاتی به دست پیغمبر اکرم صادر فرموده. پس بنابراین اگر پیغمبر آمد و فرمود من از جانب خدا کلماتی آورده‌ام، باید ما از او دروغ ندیده باشیم، از او گناه دیگری ندیده باشیم، سهو و نسیان از او ندیده باشیم تا بتوانیم به او اعتماد کنیم. این تا اینجا برای همه انبیا هست، از حضرت آدم گرفته تا خاتم، تمام شد باید گناه نکنن، اهل گناه نباشن، در خفا حتی گناه نکنن، و الا خدای تعالی قطع وطینشون میکنه و سهو و نسیانم چون اعتماد مردم رو کم میکنه و اینها رو از حجیت میاندازه نباید داشته باشه. در خصوص پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم چون خاتم الانبیاست، چون همه رو باید بگه، چون علم پروردگار به صورت معلوم در قلب پیغمبر اکرم قرار گرفته، یه اضافه‌ای در عصمت باید داشته باشه، اون عصمت از جهل. به طور کلی قطعاً باید در خصوص هیچ چیز، مخصوصاً در احکام اون چیزها، در شناخت حقیقت اون اشیاء، باید از جهل معصوم باشه. یعنی انبیای گذشته از گناه، از نسیان، از خطا، از اشتباه معصوم بودن، اما از جهل معصوم نبودن. مثلا حضرت عیسی با اینکه پیغمبر اولوالعزم، از خیلی مسائل اطلاع نداشت که در آینده به خصوص یا در همون زمان چه میشه. حضرت موسی همینطور. حضرت موسی وقتی که عصاشو انداخت، اژدها شد، ترسید. اگر میدونست که این بر میگرده و باز عصا میشه نمیترسید؟ یا خدا لازم نبود بفرماید سنعید که سیرت هل اولا به همون صورتی که قبلا بود با رو به تو بر میگردونی؟ قلنا لا تخف سنعیدها سیرت هل اولا. ولی پیغمبر اکرم بر همه اشیایی که خدا خلق کرده احاطه علمی داشت و معصوم از جهل بود. یعنی اون عصمتی که پیغمبر اکرم دارد، ما گاهی میشینیم با خودمون میگیم معصومین 14 نفر بیشتر نیستند، و حال اینکه خدا در قرآن میفرماید که معتصمو بالله واعتصموا بحبل الله، طلب عصمت کنید، همه باید معصوم بشن. اون عصمتی که این 14 نفر دارند حتی پیغمبران اولوالعزم هم نداشتند، و اون عصمت، عصمت از جهل. در دعای ندبه در همین امروز که روز جمعه است میخوانیم و اودعته علم ما کان و ما یکون الی انقضاء خلقک، به ودیعه گذاشتی، امانت گذاشتی علم اون چی که گذشته و علم اون چی که میاد و اون چی که الان هست تا انقضاء خلق. و صریح قرآن در دو آیه می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، خدا می‌بینه و رسولش هم می‌بینه، البته اولوالامر هم که 12 امام است اونها هم می‌بینه. یا در اون آیه شریفه در سوره یاسین که هر چیزی رو، علم هر چیزی رو به امام مبین، که امام مبین پیغمبر اکرم هم هست، گفته می شود. که در معنای امام ما این مسئله رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس پیغمبر از هر جهلی معصوم و جاهل به هیچ چیز نیست. فقط یه مطلب اینجا هست که فهمیدن این معنا هم یه مقدار مشکله، خوب دقت کنید، و اون اینه، من هرچه بتوانم توضیح میدم، و اون این است که پیغمبر و این 14 معصوم علیهم السلام علم همه چی رو داره. ببینید الان شما مثلا علم صرف و نحو رو دارید، اما اینجا نشستید دائما این علم که جلو چشمتون عبور نمی‌کنه، علمشو دارید، بخواید میدونید، بخواید بدونید که آیا فاعل مرفوع یا منصوب میدونید، احتیاج به فکر کردن هم حتی ندارید. یا هر کسی در هر علم و صنعتی که هست و خیلی کار کرده باشد، اینجوریه که یه جا نشسته دلیلی نداره که همه علوم جلوی چشمش رژه برن، مثل یک جاهل نشسته، مخصوصا اگر بخواد با جهال هم زندگی کنه. مثلا یه عده افراد بی سواد در یک دهی هیچ اطلاعی از هیچی ندارن، شما اونجا اگر بخواید اظهار علمتون رو بکنید، جز اونها رو سرگردونشون کنید و به قصه بیاندازیدشون، هیچ فایده دیگری نداره. پیغمبر و ائمه علیهم السلام اینطوری هستند، علم ما سوى الله رو دارند بدون تر، هم به دلیل آیات قرآن و هم به دلیل روایات و هم اونچه که تجربه داریم و هم به دلیل عقل. نهایت این که همونطوری که ما هستیم، یعنی بشر هست، قل انما انا بشرون مثلكم، اگر یک جا پیغمبر نشسته یا امام نشسته با همه علومی که دارد و تمرکز، تعبیر به تمرکز اگر بگم، یا همونی که روایات فرموده است که لو شاء و علمو، اگر بخوان بدانند میدانند. فرق پیغمبر با ما اینه که ما اگر بخوایم بدانیم پشت این دیوار چیه نمیتونیم بدونیم تا بریم ببینیم، اما او همینجا که نشسته میدونه و کل ما سوالله رو میدونه. فهمیدید؟ این با این مثال فکر میکنم تا یک حدی مطلب واضح باشه. اما کنار دستش عادی، اراده نکرده که بدانه، یعنی طبیعی حرکت کرده، نمیدونه. لذا حل میشه مسئله امام مجتبی که کوزه آب که توش سم بود، طبق معمول هر شب این کوزه اینجا بوده، آب هم داشته، بر میداشته میخورده، امشب هم برداشته خورده و تمرکز علمی روش نکرده که این آب آیا مسمومه یا مسموم نیست، طبق برنامه همیشگی، و آب رو میل فرموده و اتفاقا امشب توش سم ریختن و حضرت مسموم شد. ما هم برامون این اتفاق و نمونه جزئیش میفته که اگر روش کار بکنیم، خیلی وقتا شده یه نفری شیشه اسید رو توی شیشه آب اسید ریخته بودن، خب یا سرکه رو بو میکشید میفهمید، یه خورده بهش نگاه میکرد میفهمید، اما چون تو تاریکی بوده معمولی هر شب میومده سر یخچال شیشه رو برمیداشته آب میخورده، امشب هم اومده و نخواسته که بدانه. اگر میخواست بدانه که این شیشه چی توش داره، چراغ رو بلند میشد روشن میکرد و یه نگاهی میکرد، یه خورده بو میکشید تا میفهمید این سرکه است یا مثلا چیز دیگر. ولو این که سم رو ماهان ممکنه نفهمیم چون رنگ آب باشه، اما امام حتما میفهمید، ولی طبیعی عمل کرده. و این معنای لو شاء و علمو، علمو اگر بخوان بدانن میدانن. خوب دقت کردی؟ فرقی که اونها با ما دارن و اونها با خدا دارن، خدا لو شاء و علم و علمو نیست، همش علمه. ائمه لو شاء و علم و علمو است و ما لو شاء و علمو لم یعلمو. اگر ما بخوایم بدانیم اینجوری نمیتونیم بدانیم، باید بریم کلی بعضی چیزها که اصلا محاله بدانیم، بعضی چیزها به این آسونی نمیتونیم بدانیم. ولی پیغمبر هر چی را که بخواد بدانه میدان، و هر چی را هم که چون با ما، یعنی با افراد بشر، مثل حضرت سلیمان که بدن مورچه‌ای داشته باشه، بخواد بره با مورچه‌ها صحبت کنه، زندگی کنه، باید کار مورچه ها رو بکنه، همونطوری که مورچه ها هستن باید باشه. پیغمبر اکرم هم همونطوری که ما هستیم باید باشه تا با ما زندگی کنه. یعنی در بعد بشری این مطلب را هم انشاءالله در معنای نبوت خوب یاد بگیرید. در بعد بشری 100% مثل ماست پیغمبر اکرم.
100%. نگید مثل یه قلمبه نوره، نه، پیغمبر با دیگران، با ابو سفیان، با سایرین که می نشست، یک فرد غریبه که وارد میشد نمیدونست کدوم یکی از اینها پیغمبرند. ما وقتی که میخواییم از تواضع پیغمبر صحبت کنیم اینه میگیم، ولی وقتی که میخواییم از معنویت پیغمبر صحبت کنیم میگیم پیغمبر اکرم همینطور نور از سرش بلند میشد. حالا که میخوان فیلمی درست کنند میبینید یک نوری روی سر اون امام یا پیغمبر میگذارن که همیشه کارهای با افراط و تفریطه. یه وقت میرفتن یک تریاکی لاغر مریضی رو به عنوان امام سجاد می آوردن در شبه خانی ها که این داشت قش می کرد، اونجور نشونش می دن. یه وقت هم توی فیلم نمی خوان حتی اصلا نشان داده بشه. شما که می خواهید نشان بدید، حالا من نظری در این مسائل ندارم و حرفی هم ندارم، ولی در ذهن ها میاد که اگر فردا امام زمان صلوات الله علیه ظهور کنه حتما باید یک دائره از نور دور سرش باشه و صورتش دیده نشه. اگر اینجوری بود که پیغمبر اکرم احتیاج به تبلیغ نداشت، به کار انداختن عقل مردم لازم نبود، چون پیغمبر باید حتما کاری بکنه که مردم با عقل او رو بپذیرند نه با احساس، چون اگر با احساسات او رو پذیرفتند یقین بدانید که بعد از مدتی از بین میره، یعنی تکذیبش میکنند با عقلشون، با علم و دانششون. به خصوص پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اکرم افکار رشد کرده، علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، با قلم، با نوشته، با معارف، با کتاب، با سواد باید مردم پیغمبر رو بشناسن. و لذا همه انبیا اینطور بودن که معجزاتشون در ارتباط با مسائل مادی و ظاهری بود، مرده زنده می کردن، کور و شفا می دادند. ولی پیغمبر اکرم معجزش با نوشته است، با علم، با قرآن. یعنی از این زمان به بعد مردم رشد فکری می کنند، اطراف علم حرکت می کنند و با علم باید مردم رو پذیرفت و به خود جذب کرد. امروز اگر هر کسی، هر دانشمندی فقط بخواد، مثل زمان قدیم نیست، فقط بخواد در گوشه خانه بنشینه، زهدی داشته باشه، یک چیزایی رو بد بدونه، یک چیزایی رو خوب بدونه، مردم امروز البته شاید هنوز باقی مونده های مردم عقب افتاده گذشته تو جامعه ما باشند و پذیرای این عده باشند، اما کم کم در آینده اینطور نیست که اگر کسی معارفی نداشته باشه، سوادی نداشته باشه، علمی نداشته باشه با اجتماع حتی بگیرند. و اکثر این که میبینید نسبت به روحانیت مردم یه خوردی ضعیف فکر میکنند، اون جوری که باید احترامشون کنند نمیکنند. علتش همین است که یه عده‌ای در بین روحانیین هستند که مطلقا دوست دارند با لباسشون، با قیافشون، با سوابقشون مردم احترامشون کنند. مردم هم از زمان پیغمبر کم کم شروع شده و در از سال 1340 قمری اوج گرفته و شاید یک مقداری از زمان بیشتر نگذره که 100% بشه. فقط علم، فقط دانش، فقط حقیقت، فقط معارف پیرو اون هستند. شما میبینید یک کار خطایی، خدا لعنتش کنه، یا رئیس جمهور آمریکا کرد، 160 مملکت در یک روز تظاهرات کردند و عدالت خواهی خیلی عجیبه. هر کسی در کار خودش این مسائل رو استخدام میکنه. ما یک مطلبی در 30 سال قبل یا 40 سال قبل از استادمان گفتیم که ظهور صغرا شده، از سال 1140 ظهور صغرا شده. من فکر میکنم بارزترین مسائل در این 40 سال یا 45 سال بارزترین مسئله در ظهور صغرا این است که تمام دنیا بگن ما عدالت میخواییم و جنگ نمیخواییم، ما آرامش میخواییم و جنگ نمیخواییم، و انشاءالله این خواسته رو یا تحمیل میکنه امام عصر بر سران ممالک نافهم نادان، و یا خودشون انشاءالله مطلع میشن و اگر همه و عدالت خواهی رو خواسته باشن، همونیست که ما میگیم از ظلم و جور به سطوح آمدند، دنیا پر از ظلم و جور شده و اینها به سطوح آمدند، همه دنیا میگن ما عدالت میخواییم، ما جنگ نمیخواییم، و این از علائم ظهور صغراست. و من فکر میکنم اون لحظات آخر غیبت انشاءالله خواهد بود و روز به روز این مسئله حساستر داره میشه. اگر تمام دنیا جمع میشدن میگفتن همه باید جنگ کنیم، میگفتیم هنوز مردم زوده که بفهمن عدالت یعنی چه. اما حالا که میبینید دیگه بعد از اون روز که 160 مملکت اینها تظاهرات کردن، تظاهراتشون به خاطر گفته یک مرجع تقلید نبود، به خاطر گفته رهبر نبود، خودشون خودجوش همشون داد زدن که ما جنگ نمیخوایم و عدل میخوایم. و از اون به بعدم هر روز همین امیدم شما اخبار رادیو تلویزیون رو نگاه کنید ببینید در ممالک مختلف برن مردم تظاهرات میکنن که جنگ نباشد، جنگ نکنید، مردم ضعیف رو نکوبید. این همون وعده است که قرآن داده و نرید و عدنمون علی الذین استضعفوا فی الارض. ما مردم ایران از صدام صدمات زیادی خوردیم، جوانهای ما رو کشته، هنوز تازه اسرای ما رو چند روز قبل بقیه شونو به ما پس داد، اما همون داریم میگیم مردم ضعیف عراق چه گناهی کردند. این معنی چیه؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. این و نجعلهم ائمه مرحله دومیشه، فاز دومیشه به اصطلاح، و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، اینها رو وارث زمین قرارشون میدیم. اگر یک مطلبی رو یک نفر 100 تا مطلب گفت 99 داشت درست بود، یکیش که هنوز نشده به اون یکی دیگه شک میکنیم که آیا این درسته یا درست نیست. منتظر باشید که انشاءالله همه شما پیشوایان کره زمین باشید، همه شما اطراف ولی عصر باشیم. و نحن نقول الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، چشم همه ما را به جمالش روشن بفرما، همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های شیعه عراق را هر چه زودتر برطرف بفرما، با دست کفایت حضرت ولی عصر بلا را از اونها دور بفرما. خدایا شیعان دنیا، مسلمان های دنیا، بشر دنیا رو به آبروی ولی عصر از زیر بار ظلم و جور نجات مرحمت بفرما، به وسیله امام عصر عدل و داد رو در سراسر عالم مقرر بفرما. اموات من، گذشتگان من، خدایا طریق رحمت بفرما، عاقبت امر من ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.